ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران مرز هوایش با اقلیم کردستان عراق را مسدود کرد. سپاه پاسداران ایران از آغاز یک رزمایش امنیتی در مناطق هممرز با عراق خبر داد. علی مطهری تلویحاً قوه قضاییه را به تعلل در رسیدگی به مؤسسات مالی متهم کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه اعلام کرد مرزهای هوایی با اقلیم کردستان عراق مسدود شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جلسه فوق‌العاده این شورا در صبح یکشنبه گفت تمامی پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و همچنین تمامی پروازهای عبوری از فضای ایران از مبدأ اقلیم کردستان متوقف شده است. آقای خسروی علت صدور این دستور را مؤثر واقع نشدن تلاش‌های سیاسی برای لغو همه‌پرسی و همچنین درخواست دولت مرکزی عراق ذکر کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته اخیر به شدت با تصمیم اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه‌پرسی استقلال مخالفت کرده و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز چند روز پیش گفته بود ایران صرفاً دولت واحد و یکپارچه عراق را به رسمیت می‌شناسد و توافقات مرزی صرفاً با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا می‌ماند. سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد مرحله اصلی رزمایش امنیتی موسوم به محرم از روز یکشنبه در دو استان کردستان و آذربایجان غربی آغاز شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، حبیب شهسواری سخنگوی این مانوب صبح یکشنبه گفت رزمایش محرم با محوریت قرارگاه حمزه و در ارتفاعات اشنویه در حال انجام است. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز با اشاره به آنچه برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی خواند مهمترین هدف این رزمایش را ایجاد هماهنگی و اجرای عملیات ترکیبی رسته‌ها با یکدیگر دانست. رزمایش سپاه پاسداران ایران در حالی برگزار می‌شود که تا برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق تنها دو روز دیگر باقی است. ایران، عراق و ترکیه به شدت با این همه‌پرسی ابراز مخالفت کرده و تلویحاً یا به صراحت نیز از واکنش نظامی سخن به میان آوردند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با انتقاد از بی‌توجهی قوه قضاییه به گزارش مجلس درباره کاسپیان تلویحاً این قوه را متهم کرد که در پرونده‌های مؤسسات مالی تعلل می‌کند. آقای مطهری روز یکشنبه با انتقاد از اینکه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ماده 236 کار را به سرعت پیش نمی‌برد گفت لازم است قوه قضاییه هر چه سریع‌تر نتیجه گزارشی را که مجلس به آن قوه ارجاع کرده اعلام کند، وگرنه به گفته او مجلس راه دیگری برای حل مشکلات این مؤسسات در پیش خواهد گرفت. اظهارات علی مطهری در پاسخ به نطق یکی از نمایندگان مجلس ایراد می‌شد که با اشاره به تحسن سپرده‌گزاران کاسپیان در برابر قوه قضاییه از رسیدگی نشدن به گزارش ماده 236 مجلس انتقاد کرده بود. ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس ماده‌ای است که به نمایندگان اجازه می‌دهد گزارش عدم اجرا یا اجرای ناقض قانون را به قوه قضاییه ارجاع کنند یا طرح استیضاح رئیس جمهور و وزیران را در دستور کار قرار دهند. گزارش این ماده درباره مؤسسه مالی کاسپیان حدود دو ماه پیش از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. و خبر دیگر این که بنابر گزارش‌ها از افغانستان حمله انتحاری که صبح یکشنبه علیه نیروهای خارجی در کابل صورت گرفت دست کم 3 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های امنیتی کابل این حمله را انتحاری دانسته و هدف از آن را خودروهای نظامیان دانمارکی ذکر کردند. سخنگوی ناتو در افغانستان نیز با تایید این حمله اعلام کرد آسیبی به هیچ یک از اعضایش نرسیده است. گروه طالبان افغانستان با قبول مسئولیت این حمله شمار تلفات آن را 16 کشته و زخمی از بین نظامیان خارجی ذکر کرده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که از دید مسکو برجام به مناقشه هسته‌ای ایران پایان داد و بازبینی این توافق غیر قابل قبول و خطرناک است. مسئولین روس میگویند خروج آمریکا از توافق 5+1 با ایران نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش خواهد کشید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه موضع آمریکا پیرامون توافق 5+1 با ایران را نگران کننده و اسفبار توصیف کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست هیئت این کشور طی مذاکرات هسته‌ای با ایران، به خبرنگاران گفت تلاش آمریکا برای برهم زدن برجام خطرناک است و صرفاً می‌تواند ایران را به واکنش‌های غیرسازنده سوق دهد. او افزود از دید روسیه ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که برجام توافقی کرامت و موفق است. همچنین وسیلینی بینز نماینده روسیه در سازمان ملل متحد هشدار داد خروج آمریکا از برجام بدترین پیامی خواهد بود که ممکن است در شرایط حساس کنونی به کره شمالی داد. همزمان کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در جمع خبرنگاران گفت خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر از پیش خواهد کرد و ضربه جدید به قوانین بین الملل خواهد زد. او افزود:
если международное сообщество о чём-то договаривается, и мы с этим соглашаемся, то наше собственное
اگر جامعه بین الملل درباره موضوعی به توافق میرسد و حامی آن هستیم، این توافق حتی بر منافع ما و قوانین داخلی من ارجحیت دارد. این موضع ماست و از دید من یگانه رویکرد سازنده در روابط بین الملل است. اما آمریکا که پیشتر نیز اغلب به تعهدات بین المللی خود پایبند نبوده، اکنون آشکارا توافقهای بین المللی را به چالش می کشد و حتی منافع شرکای خود را نیز نادیده می گیرد.
در روزهای گذشته و به ویژه پس از انتقادهای تند رهبران آمریکا و اسرائیل از توافق هسته‌ای با ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیاری از مسئولین روس تأکید کردند که روسیه از برجام دفاع خواهد کرد. در تازه ترین اظهار نظر، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه احتمال بازبینی این توافق را رد کرد و گفت
программа эта имеет законченный вид, она одобрена резолюцией Совет Безопасности.
این توافق نهایی شده و با قطعنامه شورای امنیت مورد تایید قرار گرفته و بازبینی آن به معنای خدشه‌دار کردن تمام دستاوردهای ماست. همه این را به خوبی درک می‌کنند. اگر آمریکا نگرانی‌های پیرامون ایران دارد، باید از راه‌هایی که برای حل چنین مسائلی در نظر گرفته شده آن را برطرف کند.
روسیه همواره مدعی بوده در دستیابی به توافق هسته‌ای 5+1 با ایران نقش ویژه داشته. دیپلمات‌های روس می‌گویند اصل توافق که بر پایه آن حق ایران برای داشتن برنامه صلح‌آمیز اتمی به رسمیت شناخته شده و در مقابل ایران متعهد است بود نظامی این برنامه را دنبال نکند، ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است و همچنین مکانیزم اجرای برجام همان طرح گام به گام سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه است. مکسیم سوچکوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید موسکو و واشنگتن اختلاف اصولی بر سر برجام دارند.
بزرگترین دغدغه دولت ترامپ این است که گروه 5+1 هنگام توافق هسته‌ای با ایران سایر تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد را در نظر نگرفتند. اما دقیقا همین مسئله موجب اعتراض‌های مسکو است که همواره بدبین بوده تحریم‌های غرب صرفاً ابزار تغییر حکومت هاست. روسیه معتقد است برجام مانع جنگ بالقوه علیه ایران شد، در حالی که آمریکا با نقض این توافق شرایط پیش از برجام را احیا می کند و این از دید مسئولین روس بسیار غیر معقول است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از دوره کارزار انتخاباتیش تا کنون از مخالفان توافق گروه 5+1 با ایران بوده، بارها گفته که ایران با توسعه برنامه موشکی خود و آنچه او حمایت از تروریسم می‌نامد روح برجام را نقض کرده و در آخرین تویتر خود در واکنش به آزمایش جدید موشکی در ایران تلویحاً به این موضوع اشاره کرده. موضع روسیه همواره این بوده که برنامه موشکی ایران ربطی به تعهدات هسته این کشور ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دیدگاه ها و نظرات خودتون رو هم میتونید با ما و با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک گزارش دیگر رو بشنوید که از ساعت 8 امروز به وقت اروپای مرکزی نزدیک به 62 میلیون شهروند آلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان خود رو برای 4 سال آینده راهی مجلس کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
مجلس آلمان بوندستاگ امروز 19 دور از انتخابات سراسری خود را پس از جنگ دوم جهانی آغاز کرده. در این انتخابات بزرگ نزدیک به 62 میلیون شهروند آلمانی از این حق برخوردارند که همزمان نمایندگان و احزاب مورد نظرشان را برای یک دوره 4 ساله قانونگذاری برگزینند. در انتخابات امروز مجلس آلمان 42 حزب شرکت کردند که این شمار تا کنون در تاریخ آلمان بی سابقه بوده. بر پایه یک آمار رسمی، شمار زنان واجد شرایط برای انتخابات امروز بیش از مردان در آلمان است. به دیگر سخن، نزدیک به 31 میلیون و 700 هزار زن و 29 میلیون و 800 هزار مرد آلمانی امروز می توانند در انتخابات مجلس ملی و یا فدرال شرکت کنند. بر پایه قانون، احزابی می توانند وارد مجلس آلمان شوند که حداقل 5% آرا را به دست آورند. بر اساس نظرسنجی ها 6 حزب بیش از دیگر احزاب آلمان از این شانس و بخت برخوردارند که وارد مجلس 19 شوند. این احزاب بر پایه تازه ترین نظرسنجی ها به ترتیب عبارتند از 2 حزب همپیمان و متحد دموکرات و سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات، آلترناتیو برای آلمان، چپ، دموکرات آزاد و سبز. در انتخابات امروز آلمان صدر اعظم این کشور به طور مستقیم برگزیده نمی شود، بلکه انتخاب او به بیشترین آرایی بستگی دارد که هر حزب به دست آورد. احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی که آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی را به عنوان نامزد انتخاباتی خود برای کسب این مقام معرفی و پیشنهاد کرده اند شانس بیشتری دارند. آنگلا مرکل تا کنون در 3 دوره انتخاباتی توانسته به مقام صدر اعظمی دست یابد و اگر امسال هم بار دیگر به این سمت برگزیده شود، برای 4 بار وارد کاخ صدر اعظمی در برلین خواهد شد. حزب سوسیال دموکرات دیگر حزب پرپیشینه و قدرتمند آلمان است که مارتین شولتز را نامزد خود برای تصدی مقام صدر اعظمی معرفی کرده. این سیاستمدار آلمانی در حال حاضر دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان را در دست دارد و این امکان وجود دارد که این حزب مانند 4 سال پیش با 2 حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی ائتلاف کند. در انتخابات امروز مجلس 16 میلیون و 500 هزار مهاجر هم که به تابعیت آلمان در آمده اند شرکت می کنند. ترک‌تباران آلمانی بزرگترین گروه مهاجران را تشکیل می دهند و نزدیک به 1,200,000 نفر از آنها می توانند در انتخابات یک شنبه شرکت کنند. در ضمن نزدیک به 3 میلیون شهروند جوان آلمانی هم که طی 3 سال گذشته به سن قانونی 18 سال رسیده اند به عنوان رأی اولی ها در این انتخابات سراسری شرکت دارند. نتایج اولیه انتخابات امروز از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی به تدریج از طریق شبکه‌های رادیو تلویزیونی آلمان اعلام خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره انتخابات آلمان تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. علاوه بر این در وبسایت ما مطالب متنوع دیگری هم منتشر شده، از جمله بر مبنی بر اینکه وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده بین 40 تا 42% کلاس‌های درس فاقد وسایل گرمایشی استاندارد هستند. شما هم اگر درباره همین موضوع نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. دیدگاه خودتون رو 2042022112121112 در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.